مجله شامگاهی.
با سلام های دیگر باره شنونده ارجمند خدمت شما، من کیوم مرسی عطا مجری این ساعت برنامه از استودیو رادیو آزادی در شهر دوشنبه هستم. امروز سه شنبه است، 12 اکتبر سال 2010 میلادی و حالا ساعت در پایتخت تاجیکستان 9 شب.
اما در پایتخت جمهوری چک ساعت همین حالا 6 عصر است. من نیز خورشید همدم مسئولیت معرفی مجله شامگاهی را از استودیو رادیو آزادی در شهر پراگ به عهده دارم و شب شما را بار دیگر به خیر و نکو میگویم.
باز هم طبق معمول برنامه را از مختصری اخبار تاجیکستان و منطقه و جهان شروع میکنیم، در تهیه و تقدیم همکاری ما نور محمد خالزاده.
سلام شنوندگان گرامی، در آغاز سرخط چند خبری مهم. دادستان کل تاجیکستان گفت اعضای گروه مسلحی که اختیاراً اسلحه خود را میسپارند از جوابگری آزاد خواهند بود. پرزیدنت امام علی رحمان سفیران تاجیکستان در 4 کشور خارجی را از مقام برکنار کرد و در تاجیکستان بعد از درگذشت امان الله نعمتزاده رئیس نوی شورای علما تعیین شد. تفصیل خبرها. دادستان کل تاجیکستان در دوشنبه گفت آنانی که در ترکیب گروه‌های مسلح در ناآرامی‌های منطقه رشت شرکت دارند، در صورت اختیاراً گذاشتن اسلحه و برگشتن به حیات آسایشته از جوابگری آزاد دانسته می‌شوند. و در این باره با اشاره به دستور رئیس جمهوری تاجیکستان چنین گفت:
یسلی کتوتا از них است указаنی президента республіки о том что если
دستور رئیس جمهور وجود دارد که اگر کسی از آنها از اعضای گروه های متشکل اختیاران اسلحه خود را سپارد و اختیاران از ادامه شرکت دست کشد، از جوابگری جنایی آزاد کرده می شود و حالا در این باره کار ادامه دارد.
دادستان کل افزود در این باره خبرهای علاهیده وجود دارد، ولی آن برای خلل وارد نکردن افشا نمی شود. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با فرمان سفیران تاجیکستان در عربستان سعودی صلاح الدین نصرالدینوف، در ایران رمضان میرزایف، در ازبکستان باباخان محمدوف و در ترکیه شهرت سلطانوف را از مقام برکنار کرد. در عربستان سعودی عبدالله یلداشف و در ترکیه فرخ شریپوف سفیر تعیین شدند. صلاح الدین نصرالدینوف که تا حال در عربستان سعودی سفیر بود، نماینده دائمی تاجیکستان در نزد شعبه سازمان ملل متحد و دیگر سازمانهای بین المللی در ژنو تعیین گردید. عبدالله یلداشف به سبب گذشتن به کار سفارت از مقام معاون اولی وزیری کارهای خارجه تاجیکستان برکنار گردید. ادامه خبرها. مقامات رسمی اوکراین میگویند هنگام برخورد قطار راه آهن با یک اتوبوس در شرق اوکراین دست کم 42 نفر کشته، چندین نفر دیگر جراحت جدی برداشتند. این حادثه صبح امروز در بیرون از شهرک مرهنتسی دنیپروپتروفسک رخ داده است. کنستانتین یفیمنکو وزیر نقلیات اوکراین در جلسه حکومت گفت با قائله قربانیان جبران پولی داده خواهد شد. امروز روبرت گیس وزیر دفاع امریکا هشدار داد که مباحثات حدودی و دعواهای آبی در بحرها خطر را به ثبات منطقه آسیا و آرام بیشتر کرده است و این نکته را در ملاقات وزیران دفاع کشورهای عضو آسیان اظهار داشت. دو شهروند تاجیکستان که یکی از ساکن کولاب و دیگری ساکن ناحیه شورا آبادند، از گرفتگی قاچاقچیان افغان آزاد و به وطن بازگشتند. در این باره امیرخان اکراموف رئیس ناحیه شورا آباد و خبرگزاری از پلیس اطلاع داده است و گفته است در روزهای استراحت گذشته چند شهروند افغانستان غیر قانونی از مرز گذشتند و دو شهروند ولایت ختلان را با خود گرفتگان بردند. بعد از مذاکره با گرفتگانگیران این دو نفر آزاد شدند. با گفته این منبع به احتمال زیاد این دو نفر از قاچاقبران افغان قرضدار بودند. قرار است روز چهارشنبه 13 اکتبر شکرجان ظهوروف رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان از ناحیه های وادی رشت بازدید و در این منطقه با وضع اجتماعی و اقتصادی آشنا شود و همچنین با اهالی این منطقه دیدار و گفتگو خواهد کرد. ظهوروف اخیراً در یکی از اجلاسه های پارلمان گفت وضع آرام و صلح آمیز تاجیکستان با بعضی نیروهای سیاسی و سازمان های افراطگرا که با کشورهای خارجی رابطه دارند خوش نمی آید. انگلا مرکل نخست وزیر آلمان خواسته است دو شهروند خارجی که خود را در ایران روزنامه‌نگار وانمود کردند از زندان رها شوند و گفت:
Wir haben natürlich ein großes Interesse, dass
واضح است که ما علاقمند رهایی دو شهروند هستیم. وزارت کارهای خارجه آلمان هر کاری را که میتواند انجام میدهد. متاسفانه ما حالا خبری نو در دست نداریم.
Möglichkeiten steht, wir haben leider noch keinen neuen Sachstand.
این دو نفر زمانی بازداشت شدند که با پسر این زن یعنی با پسر ساکنه آشتیانی مصاحبه میکردند. پرونده آشتیانی واکنش های بین المللی به بار آورده است. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت کارهای خارجه ایران گفته است این دو نفر با روادید جهانگردی وارد خاک ایران شدند ولی با شبکه های ضد انقلابی در خارج ارتباط داشتند.
تشکر همکارم نور محمد خلزاده بود که ما و شما شنونده عزیز را در جریان مهمترین و جالبترین خبرهای این ساعت تاجیکستان منطقه و جهان قرار گذاشت و شما شنوندگان عزیز موادها و مطالب بیشتری خبری و تحلیل را از سامانه رادیو آزادی در شبکه جهانی اینترنت به مدت 24 ساعت در شبانه روز می توانید دریافت کنید و نشانی وبسایت ما www.azadi.org یا www.azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شما شنونده مجله شامگاهی از بخش تاجیکی رادیو آزادی هستید که در یک وقت از شهرهای دوشنبه و پراگا پخش می شود و من کیومرث سیاتو با همراهی همکارم خورشید همدم این لحظه ها در خدمت شما هستیم و اکنون توجه کنید به سرخط مهمترین مطالبی که در نیمه اولی برنامه پخش خواهند شد.
حکومت آماده عفو اعضای گروه های مسلح در دره کمراب، شرط و شروط چیست؟
صاحب کرسی های پارلمان شدنی 5 حزب سیاسی در قرقیزستان، اما کدام احزاب؟
و تعیین رئیس نوی شورای علمای مرکزی اسلامی تاجیکستان وی کیست؟
مجله شامگاهی بخش تاجیکی رادیو آزادی است و این ساعتی برنامه را با موضوع مربوط به حوادث شرق کشور آغاز میکنیم. حکومت تاجیکستان آماده است که اعضای گروه های مسلح مخالف دولت در منطقه رش را که داوطلبانه سلاح به زمین گذاشته و به حیات ملکی برمیگردند از جوابگری جنایتی آزاد کند. امروز شیرخان سلیمزاده دادستان کلی تاجیکستان که در جمع خبرنگاران صحبت میکرد گفت که رئیس جمهوری تاجیکستان در این باره دستور داده است. خبر گذشته حکومت عفوی حکومت در برابر اعضای گروه های مخالف مسلح در حال انتشار می شود که عملیات دسته های ویژه نهادهای قدرتی ضد گروه های مسلح مخالف دولت در مناطق رشت هنوز هم ادامه دارد
و کیومرث هنوز در زمان آغاز این عملیات مسئولان نهادهای قدرتی با فرماندهان پیشین اتحاد نیروهای مخالف دولت در منطقه رشت وارد مذاکره شده ضرب الاجر رهبریت برای گذاشتن سلاح به زمین را پیش گذاشته بودند. همکنون سوال مطرح این است که چرا حکومت تغییر موقع کرده است؟ در دلیل آن چی بوده میتواند؟ پاسخ این سوال ها را در گزارش همکارم عبدالقیوم قیومزاد که از شهر دوشنبه فرستاده است میشنویم.
شیرخان سلیمزاده دادستان کلی تاجیکستان گفت که دعوت به خلع سلاح و در عوض از جوابگری جنایی رها شدن اعضای گروه های مسلح فعال در وادی رشت را مقامات انتظامی توسط نامه به خانواده های آنها رسانیده اند. آقای سلیمزاده افزود قانون کشور نیز از تعقیبات رها یافتن افراد را که به طور اختیاری خلع سلاح شده به زندگی آسوده برمیگردند پیش بینی میکند.
امروز هم دستور جناب عالی محترم امام علی رحمان در آن مورد است که اگر این اعضایان گروه های مسلح هر یکی آنها سرکرده های آنها نو و بسته هر کدامشان که آورده یراق را به زمین میگذارند خلع سلاح میشوند با جوابگری کشیده نشوند و مطابق قانون ماده 185 و 187 کدکس جنایت جمهوری تاجیکستان هم شخصانی که اختیارا از اشتراک در واحدهای مسلح غیرقانونی دست کشیده یراقهایشان را میسپارند از جوابگری جنایتی آزاد کرده میشوند.
اما این خبر در حال منتشر میشود که مسئولان نهادهای انتظامی تاجیکستان در میانه ماه سپتامبر در یک ملاقات از فرماندهان پیشین اتحاد مخالفین تاجیک در منطقه رشت طلب کرده بودند که سلاح‌های خود را بسپارند. با اشاره به این ملاقات دادستان کل تاجیکستان گفت که گروه‌های به گفته او افراطی این پیشنهاد را نپذیرفته دست به جنایات سنگین زدند و دولت ناچار شد علیه آنها از نیرو استفاده کند. ولی حالا پس صحبت از گذشت و رهایی از جوابگری برای اعضا و سرکردگان آن چرا پیش آمده باشد؟ آیا واقعا دولت در برابر آنها مبارزه کرده نتوانست و این گروه ها روی نیروهای دولتی فشار آوردند؟ کارشناسان و تحلیلگران میگویند که در هر صورت پیشنهاد راه معامله و سازش در شرایط موجود به منفعت نه تنها حکومت است، ولی مسئله این است که اعضای گروه های مذکور به این حرف ها اطمینان خواهند کرد یا خیر. حکمت الله سیف الله زاده تحلیلگر از مرکز تحلیلی دیالوگ میگوید که مقامات این نکته را عمیق فهمیده اند که در پس این گروه ها بازیگران و دایره های منفعت خواه بزرگ عمل می کنند. از این رو حالا چنین پیشنهاد گذشت در عوض سپردن سلاح آنها صدا داد.
بدون مذاکره، بدون نشست رو به رو مسئله حل نمی شود. تا درجه که از زور کار گرفتند و مسئله پیچیده تر شد، درک کردند که قضیه در پشت قدرت دیگری را دارد، یعنی می تواند که منفعت قدرت دیگر با درازا کشیدن قضیه شرق کشور بیشتر بشود.
از سوی دیگر برخی از کارشناسان با اشاره به سقوط چرخبال نظامی، حمله به کاروان وزارت دفاع و کشته شدن ده ها افسر و سرباز در جریان درگیری ها در ناحیه رشت می گویند که نیروهای دولتی نتوانستند تا کنون به پیشروی دست یابند، بلکه عملیات مذکور ضعف در کار آنها را بازگو کرده است. افزون بر این، با گذشت بیش از 3 هفته مقامات تنها از نابود کردن 15 تن از اعضای این گروه ها خبر دادند. این هم در حال است که در ستاد مرکزی نیروهای قدرتی در این منطقه هم وزیر دفاع و هم دبیر شورای امنیت حضور دارند. ولی یک منبع نزدیک به مقامات انتظامی که نخواست نامش افشا شود میگوید در بین نهادهای قدرتی در منطقه هماهنگی به نظر نمی رسد و این است که موردهای نیز پیش آمدند که سربازان و افسران به مینه‌های خودی برخورده هلاک و زخمی شده اند. در همین حال رشید غنی کارشناس تاجیک میگوید که شاید کندی و کرختی فعالیت نهادهای انتظامی در این عملیات باعث شده است که رئیس جمهور دستوری از جوابگری آزاد کردن اعضای گروه‌های مسلح مخالف را داده باشد.
معلوم است که نهادها شاید نهادهای گوناگون نقشه خود داشتند و طرز معلوم می‌گردد که در بسوبوت رساندن آنها چندان موافق نشدند. با طبیعت حال آن چیزی که رئیس جمهور گفت امروز با اندازه زور نباوری نگویم همچون گرفتن راه دیگر است. یعنی امروز که رئیس میگوید من این کار را تکلیف مکتن، معنای این همین است که تو اندازه با اون سیاستی با اون راهی که شما کار را پیش برید من راضی نیستم.
شیرخان سلیمزاده، دادستان کلی تاجیکستان، امکان تهیه و بررسی سند حقوقی برای عفو اعضای این گروه ها در مجلس نمایندگان را بعید نمی‌داند. این هم در حالی است که قرار است روز 13 اکتبر شکرجان ظهوروف رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان که از منطقه رشت وکیل انتخاب شده است برای انجام یک سفر کاری به این منطقه برود. عبدالقیوم قیومزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تصمیم حکومت تاجیکستان برای از جوابگری جنایی آزاد کردن افراد گروه های مسلح مخالف دولت در منطقه رشت در صورتی که اگر داوطلبانه به حیات ملکی برگردند. شنونده ارجمند در قرقیزستان همسایه تاجیکستان باشد، نتیجه های مقدماتی شمارشی برگه های رای وارد شدن احزاب سیاسی به پارلمان را معلوم کرده است. اما کدام احزاب قرقیزستان وارد پارلمان خواهند شد بعد از یک آگهی میفهمیم. تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
بله، مجله شامگاهی است و همان گونه که همکارم کی مارس گفت در قرقیزستان نتایج مقدماتی شمارش برگه های رای معلوم کرده است که 5 حزب قرقیزستان وارد پارلمان می شوند و این نتیجه های شمارش رای در انتخابات روز یکشنبه 10 اکتبر مشخص کرده است که این احزاب 5% را گذشتند و صاحب کرسی های پارلمان خواهند شد. خب، کمیسیون مرکزی انتخابات نیز اطلاع درباره رای دهی از همه قطعه ها را دست کرده و حزب ملتگرای آتاجورد همچنان پیش صف محسوب می شود.
ناظران بین المللی که جریان انتخابات پارلمانی قرغیزستان را نظارت میکردند از نتایج این انتخابات استقبال کردند و هیئت ناظران سازمان امنیت و همکاری در اروپا در گزارش خود گفته است که در این معرکه حزب های دارای عقاید مختلف شرکت داشتند و انتخابات به تحکیم دموکراسی در این کشور یعنی در قرغیزستان مساعدت خواهد کرد. اما همزمان ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا به ناگزیری اصلاحات جدی قانونگذاری انتخابات قرغیزستان اشاره کردند. نتایج شمارش رای در انتخابات پارلمان قرغیزستان گزارش همکارم میراستاد فرغانی است که حالا آن را با هم شنویم.
آقلبک سریف رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات و برگزاری همپرسی های قرغیزستان گفت که 5 حزب سیاسی کشورش در رای دهی 10 اکتبر پیروز شدند و افزود بله از رسما اعلان کردن نتیجه های نهایی خودداری می‌ورزد. با گفته آقلبک سریف کمیسیون مرکزی انتخابات بعد گرفتن نسخه های اصلی پروتکل های حوزه های رای دهی نتیجه های نهایی را اعلان خواهد کرد و گفت در همین حال در مقام اول با دست کم 9% رای ها حزب آتاجوت قرار دارد. آقلبک سریف میگوید احزاب سیاسی که 105% را نگذشتند با کمیسیون مرکزی انتخابات مراجعت نکردند. انتظار می رود که 5 حزب غالب هیئت نو حکومت این کشور را تأسیس خواهند داد. خمچیبک تشیف پیشوای حزب آتاجورد در اظهارات اخیر خود گفته است که روزا اتومبایو را به حزب پرزیدنت اعتراف میکند و برای همکاری با او حزب آتاجورد آماده است. اما عدخان مدومرف رئیس حزب قرغیزستان واحد که گفته می شود 105% را عبور کردن نتوانست میگوید حکومت روزا اتومبایو در حراس افتاد که حزب او به پارلمان راه یابد با حزبهای آتاجورد و آرو ناموس ائتلاف میبندد و آنها یک جا علیه نظام پارلمانی مبارزه میبرند. با گفته آقای مدومرف این حکومت با دست کمیسیون مرکزی انتخابات نگذاشت که حزب آنها به پارلمان راه یابد. با تاکید عدخان مدومرف حزب قرغیزستان واحد رسما کمیسیون مرکزی از انتخابات را از ویران کردن کادکس در باره انتخابات واقف خواهد کرد. اما امربیک بابانف رئیس حزب ریسپوبلیکا گفت که بازگشت به نظام کهنه مقابل منفیات های مردم کشورش است. با گفته امربیک بابانف حزب ریسپوبلیکا برای بازگشت خانواده باقی به کشورش هرگز راه نخواهد داد.
ما ندپوستیم возврат семьи Бакиевых в нашу страну.
وی گفت نظام پرزیدنت برکنار شده فقط به حس یک صحیفه تاریخی کشورش باز میماند و از این به بعد قرغیزستان را آدمان نو رهبری خواهند کرد.
Выборы показали, что народ сегодня предпочитает, что к власти должны прийти новые люди.
Кобан Абдумен, який аз коршиносон қирғиз ба радиои Озоди гуфт, ки президенти кишвараш ҳаққи аввали таъсиси ҳукуматро ба аҳзоб мериҳад, ки дар интихобот райҳои бештари мардумро ба даст оварданд.
Президент парламенти гўрук Долхаевлон партияга биринчи бўлиб тапширад.
Ба гуфтаи ин коршинос, вале дар миёни ҳизбҳои социал-демократ ва Отамекен ва шояд республика як эътилоф ба вуҷуд ояд. Ба қидаи идея همصحبتان ما برای پیروزی حزب آرو ناموس فلیکس قولوف که از جانب روسیه پشتیبانی شد اقلیت های ملی قرغیزستان نیز سهم خاص گذاشتند. گفته می شود در همین حال پیوندان هزارها ساکن قرغیزستان که محض به اقلیت های ملی منصوبند در روسیه به مردکاری مشغولند. این قشر جامعه قرغیز بدون اشتباه معتقدند که نزدیک شدن قرغیزستان با روسیه از منفیات های آنها حمایت خواهد کرد. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
وریدی پارلمان شدن 5 حزب سیاسی در قرغیزستان که نتایج شمارش برگه های رای در انتخابات روز یکشنبه مشخص کرده است. شنوندگان گرامی در ادامه برنامه باز به تحولات تاجیکستان برمیگردیم، اما نخست یک آگاهی میشنویم و بعداً
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلیت.
یمل
رادیو آزادی در ماهواره یمل. حالا ادامه برنامه. بعد بیشتر از یک ماه در گذشت امان الله نعمت‌زاده رهبر پیشینی شورای علمای مرکزی اسلامی تاجیکستان سید مکرم عبدالقادر زاده به عنوان رئیس این نهاد مذهبی تنها نهاد صادرکننده فتوا در تاجیکستان انتخاب شد. همچنین 3 جانشین و 3 مشاوری رهبری شورای علمای مرکزی اسلامی نیز از نو تعیین گردیدند. اما تا این مدت بعد از درگذشت امان الله نعمت‌زاده این مؤسسه دینی کشور به طور موقت توسط معروف الله رحیموف معاون سابق رئیس شورای علما اداره می شد.
اما کیومرث طبق اطلاعی که در دست است رئیس نوی شورای علمای مرکزی اسلامی تاجیکستان سید مکرم عبدالقادر زاده ختم کرده دانشگاه بین المللی اسلام آباد پاکستان بوده از این پیش در دانشگاه اسلامی تاجیکستان و کمیته دینی نزد حکومت تاجیکستان ادای وظیفه نموده است و اصلا در مقایسه با رهبران پیشین این مؤسسه دینی عبدالقادر زاده جوانتر است زیرا که 47 سال دارد و اصلا شخص مدرن محسوب می یابد با آمدن شخص نو به رهبری شورای علمای مرکزی اسلامی تاجیکستان کیستان چی تغییرات و دیگرگونه های را می توان در این مؤسسه انتظار شد؟ همکارم میرزانبی خالقزاد در گزارش تلاش کرده است که به این سوال پاسخ گوید.
امام خطیبان مسجدهای جامعه تاجیکستان در حال سید مکرم عبدالقادرزاده یک فارغ التحصیل دانشگاه بین المللی پاکستان را به حیث رئیس شورای علمای مرکز اسلامی این کشور انتخاب کردند که حکومت تاجیکستان از افزایش نفوذ اسلام و خصوصا اسلامگرایی جوانان در داخل اظهار نگرانی دارد. بارها رئیس جمهوری تاجیکستان از مردم دعوت به عمل آورد که فرزندان خود را از دانشگاه های خصوصی اسلامی کشورهای خارجی بازخوانند و در دانشگاه های اسلامی تاجیکستان به تحصیل فرا گرفته شوند و هم از نمازگزاری جوانان سن مکتبی جلوگیری کرده شد. برخی از سیدی ها و نوارهای ملاها و امام خطیبان مسجدهای جامع نابود کرده شدند. مسجدها از جانب کمیته دین نزد حکومت تاجیکستان دوباره ثبت نام شدند. علیه سازمان پنهانکار حزب التحریر مبارزه جدیتر گرفته شد. شورای علمای تاجیکستان به تهیه آیین‌نامه جدید خود آغاز کرد و آن را به پایان رسانید و حضور شورای علما را مؤثرتر کرد. اما به صدر این شورا سید مکرم عبدالقادر زاده و یا قاری مکرم انتخاب شده است که در دایره علمای اسلام و جامعه اسلامی کشور چندان شناخته نیست. رئیس نوی شورای علمای مرکزی اسلامی تاجیکستان سید مکرم عبدالقادر زاده ختم کرده دانشگاه بین المللی اسلام آباد پاکستان بوده از این پیش در دانشگاه اسلامی تاجیکستان و کمیته دینی نزد حکومت تاجیکستان ادای وظیفه نموده است. به قبل جانشین رئیس شورای علمای تاجیکستان معروف الله رحیم زاده حالا برنامه عمل شورای علما گسترده‌تر و جدیتر از پیش طبق آیین‌نامه جدید آن براه مانده شده است. اگر قبلا تأثیر شورای علما در تصمیم گیری های مساجد جامع و پنج وقته کم رنگ تر بود، حالا با راهنمایی حتمی مرکز اسلامی کار خود را پیش خواهند برد. معروف الله رحیم زاده در رابطه با این میگوید:
شورای علمای نو از هیئت سرخطیب نوحیه ها که البته در مجموع مسجدهای مرکزی، مسجدهای جامع نوحیه و مسجدهای پنج وقته او را اطاعت میکنند و آنها به واسطه مسجدهای جامع مرکزی شهر نوحیه ها مرکز نوی جمهور را اطاعت میکنند. اینها همه شخصان سنجیده و شخصان البته با تجربه هستند که مرکز نو میتونه که با آنها را به خود جلب کردن، یعنی زیر ساختوری خود قرار دادن، فعالیت خود را در سمت حیات دینی ادامه بده.
در گذشته خصوصا با آغاز جنگ داخلی تاجیکستان نام اداره قاضیات جمهوری به مفتیات تبدیل داده شده، سپس در اساس آن مرکز اسلامی شورای علما عنوان داده شد. کارشناسان میگویند در این مدت مرکز اسلامی آن صلاحیت هایی را که در ابتدای سالهای 90 داشت از دست داد و به مانند دوران شوروی به یک نهاد دستنگر حکومت تبدیل یافت. به قبل تحلیلگران مسائل مذهبی در دوران رئیس پیشین این مرکز امان الله نعمت‌زاده فعالیت شورای علما مؤثر نبود. حالا کمیته دینی نزد حکومت تاجیکستان پس از ثبت دوباره مسجدها و تهیه آیین‌نامه شورای علما می‌خواهد نفوذ شورای علما را بالا برد. ولی پرسیده می‌شود تجربه و نفوذ رئیس تازه انتخاب این شورا قاری مکرم امکان می‌دهد که او با بحث‌های شاخه‌های مختلف اسلام در داخل کشور پایان دهد و فعالیت مسجدها را تحت نظارت داشته باشد؟ محمود لطیفی استاد دانشگاه اسلامی تاجیکستان در رابطه با این می‌گوید:
باید انسان در هر حالت باشد نه تنها مثلا مسائل مذهبی اسلامی بلکه حتی مسائل دینی هم باید متعصب نباشد. این کس در یک مملکتی بودن که در اونجا همه مذهب ها هستن، هم نصرانی هست، هم سیک هست، بودیست هست، هندو هست، اسلام هست، همه دین ها هستن. باز با وجود این همه مذهب های گوناگون هستن. این مردمی بسیار دیده هست، از اونا درس و مختص انشالله که امید است از اونا استفاده کنه.
به نظر برخی از تحلیلگران مسائل مذهبی طبق آیین‌نامه نو شورای علمای تاجیکستان میتواند امر معروف های امام خطیبان مسجدهای جامع را نظارت کند و تحریر کند. حکومت تاجیکستان اخیرا به خاطر نظارت جدی سازمان شاخه های مختلف مذهبی در داخل کشور ریاست دینی وزارت فرهنگ را به کمیته دین در نزد حکومت این کشور تبدیل کرد و حالا با تهیه آیین‌نامه جدید نفوذ شورای علما را بالا برده است. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
واکنش ها به انتخابی سید مکرم عبدالقادر زاده به عنوان رهبری نوی شورای علمای مرکزی اسلامی تاجیکستان. اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
آره حتما با رادیو آزادی تماس بگیرید، زیرا تلفن های ما 24 ساعت فعال هستند. کیومرث، طبق خبرهای رسیده امروز یک گروه 30 نفری دانشجویان تاجیک به ایران سفر کردند که در میان آنها چند تن از دانشگاه اسلامی تاجیکستان نیز هست. گفته می شود این همان گروهی است که چند پیش با علت نداشتن هماهنگی با وزارت معارف تاجیکستان از سفر آنها در فرودگاه جلوگیری شده بود. هدف اصلی سفری این دانشجویان به گفته سفارت ایران شرکت در دوره های آموزشی ایران شناسی زبان و ادبیات ایران به تهران عنوان می شود.
بله خورشید، حالا سفارت ایران می گوید که در پی مذاکرات این مشکل رفع شده و این گروه دانشجویان تاجیک با اجازه دولت سفر ایران را داشته است. اما با این هم رجب علی سنگوف مسئول بخش روابط خارجی در وزارت معارف تاجیکستان در صحبتی که با رادیو آزادی قبل از برنامه داشت گفت که سفر این گروه دانشجویان به ایران با وزارت معارف هنوز موافقه نشده است.
مو توندمی که این چیز انیق کردیم که مثلا که های نوی فرستادن از جانبی که ها با کی موافقه شده است و هر معلوماتی رو که ما طلب کردیم از ریاست معارف ولایت مختاری کوهستان بدخشان، از رهبریت دانشگاه دولتی خوروب، از شعبه های معارف که گویا که به موافقه آنها اینو رفته توده بودن و تقدیم این بعدی اونها ما اوگهی ندارم به وزارت معارف هم میگوشم مکتوب یا اینکه یکون خیل مثلا از نو برای موافقه کنندن از جانبی مخصوصا مرکز احیای عجم مگون خیل مکتوب وارد نشده و تحصیل جوزت گرفتن یا نگرفتن ما خبر نداریم.
اما به هر حال سفارت ایران گفته است که اینها علکه اجازت سفر رو دریافت کردن، پس بجز از وزارت معارف تا جایی که شما میگید در این مورد آگاهی ندارد، آیا نهادهای دیگری هم حق موافقه کردن برای سفر آنها به ایران را داشتند یا نه؟
شاید با کمیته امنیت ملی با حکومت جمهوری موافقه کرده باشند، لیکن با وزارت معارف هر روز در کار هستند، در رخصتی هم نبودند، همیشه مکتوب ما یاد نداریم. و دیگر اینکه مثلا به قریبی یک گروهی آموزگاران جهت آموزشی الفبای نیاگان فرستاده می شوند دو هفته اینا که همه این سفر و خراجات رفتن و آمدن و خورد و خوراک و جای خوب همش جانب سفارت جمهوری اسلامی ایران به ذمه گرفته است. ما رویخط مثلا روزهای نزدیک می توانیم که پس از موافقه با مقامات های داخل دار واسطه وزارت کارهای خارجی به سفارت دسترس کنیم. خب در این باره مثلا مکتوبی رسمی هم هست، موافقه هم هست، موافقه مثلا حکومت جمهوری هم هست در این باره، لیکن درباره اون که مثلا این گروهی که قبلا مقامات های داخل دار مانع سفر آنها به جمهوری اسلامی ایران شده بودند و گویا که حالا روزگی گرفته باشند، متاسفانه وزارت معارف در این مسئله خبر ندارد.
آیا حالت های مثل سرنوشت این گروهی دانشجویان زیاد است که مثلا بدون موافقه با وزارت معارف برای آموزش چند ماهه یا کورس های آموزشی به کشورهای اسلامی مثل ایران می روند؟
بله خیلی و خیلی متاسفانه زیاد. تنها در دوام سال 1997 تا سال 2006، یعنی که در دوام 10 سال، شهروندان جمهوری تاجیکستان که برای تحصیل به مکتب های عالی خارج کشور با روح های گوناگون رفتند، مخصوصا به جمهوری مصری عرب 650 نفر، به جمهوری عربی سوریه 175 نفر، به جمهوری ترکیه 238 نفر، به جمهوری اسلامی ایران 84 نفر. بنابر همین آخر وقتی که مثلا این منظورشون تحصیل است، پس برای چی با وزارت معارف جمهوری تاجیکستان موافقه نمیکنند؟
رجب علی سنگوف مسئول بخش روابط خارجی در وزارت معارف راجع به سفر گروه 30 نفره دانشجویان تاجیک به ایران با رادیو آزادی گفتگو میکرد. شنوندگان عزیز، میخواهید تا بیشتر از تحولات تاجیکستان با خبر شوید؟ نخست البته با سامانه ما رو بیارید که با نشانی www.azadi.org یا www.azadi.tj و بعدا منتظر باشید، از نزد رادیو دور نشوید و در امواج رادیو آزادی بمانید، چون حالا فرصتی است تا یک پارچه ترانه بشنوید و بعدا برنامه را ادامه دهیم. سیراجی رحیمزاده آوازخوان نورسی تاجیک مقیم قزاقستان را در مجله شامگاهی بخش تاجیکی رادیو آزادی شنیدید که مسئولیت معرفی این برنامه را من خورشید همدم در پراگ و همین طور همکارم کیومرسی عطا در شهر دوشنبه بر عهده داریم. در ادامه برنامه این گزارش ها را برایتان تقدیم میکنیم.
استفاده از نیروی کاری کودکان در مزارع پنبه در جنوب تاجیکستان.
گزارشی تازه نشر فورم جهانی اقتصادی درباره تفاوت‌های جنسیتی.
و گر زندگی است دیده به دیدار می‌رسد، افتتاح چهارمین جشنواره فیلم دیدار در دوشنبه. مجله شامگاهی از بخش تاجیکی رادیو آزادی است و حالا برنامه را پی می‌گیریم با گزارش از جنوب تاجیکستان. در حالی که هم رئیس جمهور و هم وزارت معارف کشور جلب کودکان و دانشجویان را برای جمع‌آوری حاصل پخته ممنوع دانستند در چند سال اخیر، ولی هنوز هم در بعضی از نواحی کشور از نیروی کودکان برای چینشی به اصطلاح طلای سفید فراوان استفاده می‌کنند. حکومت ناحیه دنگره در جنوب کشور که در صدد اجرای نقشه سالانه جمع‌آوری پخته قرار دارد، از نیروی خوانندگان مکتب ها برای رسیدن به هدف از نیروی کودکان فراوان استفاده کرده است.
بله کیومرس، واقعا این گونه موارد در موسم جوانی محصول پنبه در تاجیکستان در سالهای پیش هم به مشاهده می رسید، ولی مقامات حکومت ناحیه دنگره می گویند که خوانندگان مکتب ها نه از راه مجبوری بلکه با خواهش خود برای کمک به دهقانان به سر زمین آمدند، یعنی کمک به پدر و مادران. با این هم موضوع پرداخت حق زحمت برای چینش محصول پنبه مایه نگرانی محصلان مکتب و همینطور والدین آنها شده است. ناصر جان مامورزاده همکار ما در شهر قرمانتپه که اخیرا از ناحیه دنگره دیدن کرده است و از برگشته است، در گزارش بر این موضوع پرداخته که با هم میشنویم.
در ناحیه دنگره ولایت ختلان که در صدد اجرای نقشه سالانه جمع‌آوری پخته قرار دارد، محصلان مکتب‌های همگانی را به معرکه چینشی به اصطلاح طلای سفید جلب کردند. صرف نظر از اینکه رئیس جمهوری تاجیکستان، وزارت معارف کشور و رئیس ولایت ختلان سفربری طالب علمان مکتب و دانشگاه‌ها را به میدان‌های پخته منع کردند، چون این به نظر می‌رسد که در محل‌ها این دستوری مقامات نه همیشه رعایت می‌شود. فیض الله طالب علمی صنف دوم یکی از مکتب‌های ناحیه دنگره رو در حال دریافتیم که اندرونی پختزار اندکندک قدم زده با دستانی پر آبیلش پختهای چیده رو به خلطهی پشتورهش می انداخت و میگوید هر روز همراه با مادرش درمانی همین کار شده از 7 تا 10 کیلو پخته میچیده است.
پخته میچینی؟ چند کیلو؟
7 کیلو.
خاطی کی میپخته؟
بچه‌ها.
سیف چند شدگی؟
سیف دو.
و اما فیضالله خرسال یگانه کودک نبود که در پخته‌زار درمانی قنوچین دیده میشد. گروه دیگر از طالب علمانی دمستان در سرگزانی دنغره مشغول چینشی پخته بودند. آنها میگویند از طرف رئیست جماعت و مدیریت مکتبشان به پخته چینی جلب شدند. در اینجا اگر به خود کشاورزان پخته چین بر عوض هر یک کیلو پخته چیده‌شان 35 درهم میدهند، برای طالب علمان 20 درهم میدادند. شریف‌ماه سولت‌زاده خواننده صنف نهم مکتب رقم 6 دهه سرگزانی دنغره میگوید:
نیمروزی 3 کیلو ماشین خاص هر بگه 50 60 سانتی متر. اوه طرف مکتب میبرند. هر زمین همی رئیس مون میارن، با زمین دیگر رئیس میبرن، دیگر برگت تو ده میبرن هم پخته میچینه. به جایی درس یا مکنیم سر یا کاری کلخوز دمه بروی
مکتب تونده نمیگن که نشمو درس بخونین نرم این پخته.
برای پلان بود چی درشک در ایترمان میفرمانم اگه خیلی طرف جماعت گفتیم بعد ما میرم پخته ده.
همه کسا؟
ها
یا سیم ده چند کس اینکی؟
یا سیم ده 27 طلبه. خیلی همه طرف جماعت که میفرمانم مجبوری میره.
من پلوی کار کلگی تا کجا ده صرف میکنی؟
برای کتاب، پول کتاب من میتونم، پول دفتر من میتونم، همه روچکه میخرم برای مکتب صرف میکنم پول من.
زرینه جوان دختری دیگری که نیز محصلی یکی از مکتبهای دهی سرگزانی دنغره است میگوید وی را اجباری کسی به پخته چینی جلب نکرده است، بلکه فارغ از درس برای پول کار کنی به میدان پخته میرود.
چند سمیز میتونم برای پخته؟
35 درمی. خیلی کم ایو چه خیل کنیم؟ چین دسته؟ تو بگر 74 75 میچینیم خودم توفه. جمع کردم 110 سم گرفتم.
این پولای گرفتگی تو نده کجا صرف میکنید؟
با خانه، با پدر، مادر ما میتیم.
و اما جلبی کودکان و نورسان سینی مکتبی با کاری سهر و علال خصوص با پخته چینی نگرانی های والدانی آنها رو با براورده است. آیدان بیک مراد و سکینی دهی سرگزانی نوحیه دنغره میگوید
با مکتب طلبه و پخته میتیم.
بچه های شما هم؟
با همه، ای مردم.
کی میگید که پخته چینه؟
رئیس رو میگوند، ای اما پنجم بالو میچنم گودکو هم 13 کیلو 10 کیلو 7 کیلو میچنم نمیفورم مجبوریم خود.
جلب اجباری کودکان و نورسان به کارهای صحرایی به گفته صاحب نظران پدیده نو نیست و این تجربه از زمان شوروی سابق به میراث مانده است. جامعه شناس سهراب آلمتزاده میگوید جلوگیری کامل از جلب کودکان به پخته چینی تا چند سال آینده ناممکن به نظر میرسد و یگانه راه این است که حق مزد کشاورزان برای چینش پخته حداقل امکان بالا برداشته شود. در همین حال محمد الله سیدعلیف رئیس ناحیه دنغره میگوید امسال حکومت محلی هیچ نفر را اجباراً به چینش پخته جلب نکرده است و گفت نه تنها کودکان بلکه به کارمندان کارخانه و مؤسسه های دولتی هم دستوری پخته چینی داده نشده است. و اما رئیس حکومت دنغره اقرار میکند که حق مزد تعیین شده به کشاورزان پخته چین کم و ناکافی است. این هم در حال است که بر اساس توصیه حکومت تاجیکستان برای هر یک کیلو پخته چیده کشاورزان باید تا 75 درهم مبلغ داده شود، ولی با این وجود که قیمت پخته در بازار جهانی رو به افزایش نهاده است، برای جمع آوری آن به کشاورزان در نواحی جنوبی تاجیکستان همانا حق مزد ناچیز میدهند. ناصر جان مامورزاده، رادیو آزادی، دنغره، قرغان‌تپه.
استفاده از نیروی کودکان در جمع‌آوری محصول پنبه در ناحیه دنغره ولایت ختلان.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبرد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
آره رادیوی آزادی است و به ویژه مجله شامگاهی از بخش تاجیکی. برنامه را ادامه می دهیم. فروم جهانی اقتصادی در گزارش تازه نشر خود اوید بعد تفاوت های جنسیتی در جامعه کشورهای جهان از اسم ایسلندیا، نروژ، فنلاند و شوئدیا با عنوان دولت های موفق ترین در زمینه رعای برابری زن ها و مرد ها یاد کرده است. این گزارش ها کیست که در این دولت ها از لحاظ امکانات اقتصادی، درازمری و وضع سیاسی، توانمندی های سیاسی و مسائل دیگر زن ها برابر با مرد ها قدم می بردارند.
در میان دولت هایی که نشاندات های پسترین داشته و وضع زن ها از جهت رعایت حقوق کار و تحصیل و همچنین از نگاه بهداشت خیلی محدود و ناکافی می باشد، کشورهای پاکستان، چاد و یمن جا گرفتند. اما همکار ما خرمان بقزاده وضع زنان در تاجیکستان را از روی همین گزارش و هم از موقع جامعه شناسان کشور به بررسی گرفته است که خلاصه آن را با هم می شنویم.
فورم جهانی اقتصادی در گزارش تازه نشر خود موقع زنان را در جامعه 134 کشور از نظر امکانات های اقتصادی، سواد، صحت و موقع سیاسی ارزیابی کرده است. تاجیکستان در گزارش امسال این سازمان در موقع 89 جایگیر شده است. سعدیه زاهدی یکی از مؤلفان این گزارش میگوید تاجیکستان که از سال 2007 اینجانب در تحقیقات فورم جهانی اقتصادی شرکت میکند در این مدت به پیشروی های اندکی دست یافته است. سبب اصلی این که وضع زنها در تاجیکستان از لحاظ تحصیل، صحت و شرایط زیست چندان خوب نیست. سعدیه زاهدی میگوید
تاجیکستان در میان آن کشورهای ذکر میشود که زنهایش نظر به مردان عمری کوتاه‌تر می‌بینند. سن میانه در روز عمری زنان و مردان در تاجیکستان متناسباً 57 و 58 سال مقرر شده است، در حالی که در اکثر کشورهای جهان برعکس زنها نظر به مردها عمری دراز‌تر می‌بینند. در مسئله سوادناکی نشان‌دهنده‌های این کشور بلند است. قریب 100% مردان و زنان باسوادند، ولی وقتی شما فراتر نگاه کرده به تحصیل دخترها در مکتب میانه و عالی به هم می‌دهید، می‌بینید که وضع دیگر می‌شود. در سن ابتدایی مکتب میانه معمولاً 95% دخترها و 99% پسرها، در مکتب میانه 77% دخترها و 88% پسرها و در مکتب عالی 11% دخترها و 29% پسرها تحصیل میکنند.
آمار رسمی میگوید که نظر به دوران شوروی شمار زنهای صاحب معلومات عالی حالا 4 برابر کمتر شده است. در مسئله شرکت زنان در حیات اقتصادی کشور میگوید خانم زاهدی نشاندادهای تاجیکستان نسبت به دیگر بخشها بلندتر بوده، این کشور مقامی 40 را کسب کرده است. اینجا میگوید 60% زنها و 81% مردها مشغول کار هستند. در مسئله صلاحیت های سیاسی زنها باشد، او گفت حضور 20% زنها در مجلس نمایندگان بسیار ناکافی است. اینچنین شماری کم، یعنی تنها 60% زنها در مقام های بلند وزارتخانه های این کشور قرار دارند و از این رو نفوذ سیاسی آنها خیلی ناچیز است. مرکز تحلیلی شرق میگوید زنها در تاجیکستان 50-60% درآمد مردان را به دست میارند و خلاص. سازمان جهانی کار مقرر کرده است که در تاجیکستان 52% کارمندان بخش معارف، 64% بخش بهداشت و 60% کارمندان رشته کشاورزی را زنها تشکیل میدهند. نظر به مشاهده ها از سوی اگر خود زنها بیشتر پیشه های کم درآمد مثل همشیره شفقت، آموزگاری یا کاتیبگی و ترجمانی یا فراشی را انتخاب کنند، از سوی دیگر در حالت های خیلی زیاد موارد های تبعیض جنسی مانع پیشرفت آنها می شود. اکثر تحلیلگران میگویند در جامعه های مرد سالار هنگام تقسیم کار و وظیفه کاردهنده بیشتر به نامزد مرد تکیه میکند، چون که فکر میکند که زن توان برداشت همه شرایط کار را نخواهد داشت. زن بیشتر به آیله و فرزند پایبند بوده، بیشتر از مرد به حل مشکلات خانوادگی خود بند می شود که این چیز به کاردهنده های بسیار خوش نمی آید. از این خاطر هم درآمد پولی زن ها و مرد ها برای یک نمود کار فرق میکند. سعادت علیمه مسئول مرکز نظرسنجی شرق میگوید اکثر زن های تاجیکستان با کار کشاورزی مشغول هستند.
20% درآمد عمومی خانواده ها در تاجیکستان از کارهای کشاورزی به دست می آید و در این رشته اساساً زن ها مشغولند، اما این کارها درآمد پولی ندارند. حاصل این کار را با چشم عادی دیدن غیر امکان است، یعنی هیچ کس حساب نمی کند که پمیدار و کبودی زن جمع آورده چند پول می شود. هیچ کس حساب نمی کند که نرخ نگاه و بین کودک و والدین پیرش قیمت بوز و گوسفند چرونی چند است. از این رو حاصل کار زن با پول افاده نمی شود.
خانم عالی ما و افزود در مقایسه درآمد مردان که عادتاً با پول ارزیابی می شود، موقع آنها را هم در خانواده و هم جامعه یک بار بالاتر کرده، کار آنها اهمیت اجتماعی کسب می کند. جامعه شناس مریم دولت و می گوید در آینده وضع می تواند از امروز هم بدتر شود، با آن خاطر که شماری هرچی بیشتری دخترها تارفت از تحصیل دور می شوند و این چیز جدن مانع رشد جامعه خواهد شد. یکی از سبب ها خرافاتی شدن جامعه است، گفت وی.
همین اسلامگرایی جامعه در یک شکل خرافاتی است، یعنی خود فرهنگ اسلامی به جامعه چندان روح نیافته شده است و در جامعه بیشتر با نام فرهنگ همون خرافات اسلامی است که زنان را از کار جمعیتی، از فعالیت، از تحصیل دور میکند و مردان با هر کوشش میکنند که اطراف مرد زنان خود خواهرانشان باشد، فرزندانشان باشد، همسرانشان باشد، دیوارها بنیاد کنند، دیوارهای نو عیان.
مشورت فورم جهانی اقتصادی به حکومت تاجیکستان این است که برای بهتر شدن موقع زنها در این جامعه، قانونگذاری کشور را در زمینه برابر حقوقی زنها و مردها بهتر رعایت کرده، تجربه کشورهای موفق را در زمینه جلوگیری از تبعیض زنها مورد آموزش قرار دهد.
گزارشی تازه نشر فورم جهانی اقتصادی درباره تفاوت‌های جنسیتی و وضع زنان در تاجیکستان بر اساس این پژوهش و هم از نظر جامعه شناسان تاجیک. برنامه‌های ما ادامه دارند و اینجا یک آگهی.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید؟
کودکی کردسال شما رفتار و گفتار مثل قندشیرین دارد؟
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد؟
کوچه های دهه شما از همه زیباست؟
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه آر یا آزادی نقطه تیجی.
حتما با رادیو آزادی شما تماس بگیرید، نظر اندیشه خودتان ارائه بکنید و در صفحه خبرنگاری مردمی هم سهم داشته باشید. خب مجله شامگاهی ادامه دارد و همینطور برنامه را با تحولات دیگری از تاجیکستان پی میگیریم و حکومت تاجیکستان صادرات چوروا، گوشت، پشم، کارتوشکا و همینطور فلزات یا متال به خارج از کشور را منع کرده است. بسیاری از اقسانها از این اقدام رئیس جمهور استقبال کردند. آنها میگویند که این اقدام رئیس جمهور برای به اعتدال آوردن بازار داخلی و به کمبود اشیای خام دچار نآمدن کارگاه ها کمک میکند و این امکان را برای رشد کارخانه های وطنی فراهم میسازد.
چون چرای این موضوع در گزارش همکار ما در شهر دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان.
رئیس جمهوری تاجیکستان دستور داده است تا صادرات چاروا، گوشت، پشم، کارتوشکا و فلزات به خارج از جمهوری را قطع کند. رئیس جمهور این اقدام خود را به نفع تولید کننده وطنی، اعتدال بازار داخلی و جلوگیری از بالا روی قیمت کالاها در بازارهای داخلی خوانده است. در همین حال یک مقام وزارت رشد اقتصاد و سودا گفت که چند پیش در این باره قرار حکومت صادر شده بود و جلوگیری از این صادرات بر دوش کمیته گمرک واگذاشته شده است. اما در کمیته گمرک تاجیکستان هیچ کس حاضر نشد در این باره با رادیو آزادی صحبت کند. یکی از معاونین رئیس گفت: صادر کننده میوه و سبزیجات به بازارهای خارجی جمعیت مطلوبات تاجیکستان است. بابا خواجه گدایف از همین تشکیلات در صحبت با رادیو آزادی گفت که این تشکیلات از این نامگوی محصولات به بازارهای بیرونی صادر نمی کند.
کارتوشکا، گاو، گوشت ما به خارج جمهور صادر نکردیم، اینا نکنیم. ای خیر ممکن که شخص علاهیده، صاحب کار علاهیده ممکن که همون کارتوشکا و پارتوشکا و دیگه هم صادرات کنه.
این در حالی است که بسیاری از ساکنان منطقه کولاب و رش از آن شکایت دارند که پشمی در دست داشته آنها خریدار ندارد و بیهوده نابود می شود. به گفته برخی از کارشناسان، اگرچه تاجیکستان کارخانه زوب آهن ندارد، ولی چند کارخانه خرد آهن گدازی کوچک در همکاری با چین دارد که از پرتوهای آهن ارماتور برای ساختمان ها تولید می کند. حاجی محمد عمروف کارشناس بخش اقتصاد گفت: تاجران افغانستان به برکش هم پاره های در تاجیکستان بوده رو به افغانستان و چین صادر میکنند و از این باید جلوگیری شود.
تاجیکستان یک چند تا سپاه کارگری شدن، سپاه خود تاجیکا و شتای ها ساختگی که سال ارماتور و شویلر و دیگر مصنوعات بناکاری از متال. اینا حساب کردن که اگر این همه خیر چطوری که حاضر کارگری شدن همان قتلال ما اگر همه خیر اکسپور کردن گیره اگر آینده این کارخانه بیکار میماند. تو برو تاجیکستان دولت نیست که مثلا متال
رئیس جمهوری تاجیکستان در زمان درباره معنی صادرات دستور داده است که تاجیکستان برای عضویت در سازمان تجارت جهانی تلاش دارد و برخی از کارشناسان به این نظرند که این اقدام پرزیدنت در ملحق شدن تاجیکستان به این سازمان مانع ایجاد میکند. ذوالفقار اسماعیلان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تلاش های دولت تاجیکستان برای جلوگیری از صادرات گوشت و پشم و کارتوشکا و همینطور فلزات به خارج از کشور.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
ozodi.org یا ozodi.tj این وبسایت رادیوی آزادی است و ادامه برنامه. امروز در شهر دوشنبه پایتخت کشور در تالار سینمای زیبونیسا محل خانه سینمای اتحادیه سینماگران تاجیکستان چهارمین جشنواره سینمای دیدار افتتاح شد که قرار است تا روز شنبه 16 اکتبر ادامه پیدا کند. در این فستیوال فیلم های از هلند، فرانسه، شویسریا، روسیه، گرجستان، قزاقستان و همچنین از ازبکستان همسایه نیز به نمایش خواهند آمد. اما محور این جشنواره را فیلم ها از کشورهای فارسی زبان ایران، افغانستان و تاجیکستان تشکیل می دهند.
بله کیو مرس، زیرا نخستین بار این جشنواره در سال 2004 با تشبث کارگردان سرشناس ایرانی محسن مخملباف و سینماگران تاجیک با کمک سازمان های بین المللی تأسیس یافت یا افتتاح شد. در گفتگوی با سفر حقدادوف، رئیس خانه سینمای اتحادیه سینماگران تاجیکستان و همزمان مسئول جشنواره سینمای دیدار، نخست از برنامه این جشنواره پرسان شدم.
سال یک برنامه بسیار وسیع داریم از ژانرها و فیلمهای گوناگون، ولی یک چیزی دائمی که در برنامه ما هست توجه بیشتر به سینمای کشورهای فارسی زبان مثل ایران و افغانستان و تاجیکستان که ما این چون هر وقت پیگیری کردیم و یک مسابقه بین المللی از این کشورها هم به فیلمها را جای دادیم و فستیوال چهارم ما با شرکت سینماگران آسیای مرکزی، روسیه، قفقاز و هر بار هم کوشش میکنیم که یک فیلمی از کشورهای اروپایی در برنامه مورد شود با مسابقه بین المللی.
اصلا چی فیلم ها روی به قول نوار خواهد آمد تا شرکت کنندگان این جشنواره اونها را تماشا کنند؟
در بخش مسابقه بین المللی فیلم های هم کوتاه هم بلند، 10 فیلم بلند و 11 فیلم کوتاه از اون کشورهایی که نام بر کردم شرکت میکنند با داوری یک هیئت بسیار بلندپایه با سردار داوران کامران شیردل، یکی از کارگردان های معروف ایران و نفرای هستند به مثل میلاسلیکو از هلند، یک نفر کارگردان مشهوری تاریخ شوروی و در کشورهای مرکزی بسیار مشهور است در الان در مسکو، نمیدونم علی همرویوف، یک نفری هم از فرهنگشناسی تاجیک در این جوری هست لطفی عینی که اونو قضاوت میکنه و شش جایزه اصلی این فستیوال را به برندگان این جایزه ها ما خدا خواهد اهدا میکنیم در روز 16 که رسم اختتام شد. و زیاده از 4 فیلمی با نام تهران در مستند بخش ویژه است روی پرده میگذاریم، در دوام یک هفته مردم تماشا میکنند. حدود 12-13 فیلم دیگر از افغانستان و عموما کشورهای اروپایی است که در موضوع افغانستان ساخته شدند، یعنی که نگاهی از بیرون به افغانستان، به مسائل افغانستان. و حساب که همین شب و روز زادروزی یکی از سینماگران بزرگ تاجیکستان برای الکسیش کیمیاگر هست و افتخاری 90 سالگیشان هم یک بخش ویژه گذاشتیم. خب روز یکم است بیشتر جوانهای گرد و اطرافی که ما الان کمی کنارتر از مرکز شهر هستیم در کینوتئاتر سوبیخ زیبونیسا، احساس میکنم که روزهای دیگر باز شماره تماشابینان زیاد میشود.
ولی یکی از کارگردان های سرشناس ایرانی محسن مخملباف که به قول از تشبثکاران همین جشنواره بود در سال 2004، آیا در این جشنواره شرکت دارد یا خیر؟
ما در دایرکتور فستیوال استاد صدلو رحیموف در اون کس با اون کس در رابطه بودن، اون کس تا جایی که من میدانم در فرانسه و سر میبرن، ولی امکان نداشتن، ولی به ما موافقت خواستن که این دوره فستیوال ما هم به موافقت انجام یابد، ولی افسوس که اون کس نیستن. واقعا در دنیا آمدن این فستیوال سهم استاد محسن مخملباف خیلی زیاد است. ما اینا هیچ وقت
فراموش نمیکنیم.
ولی گفتم میشن تا جای محسن مخملباف از به قول دوشنبه یا تاجیکستان آزرده است، شاید این یکی از سببش باشد.
من گمان نمیکنم این یک سببی باشد، ولی در مکتوبی که بنامه دایرکتور فستیوال ارسال کردم ما هیچ گونه آزردگی را احساس نکردیم. انسان البته میتواند هر شی باشد در هر حالت، این با یک دوره خودی روانی انسان وابسته است، نمیشود که همیشه یخچال باشد.
و تاجیکستان به جز از فیلم های تهیه کرده باریس کیمیاگر و باز فیلم های دیگری هم به معرض تماشا از تاجیکستان گذاشته میشوند.
در بخش مسابقه بین المللی یک فیلمی کارگردان جوان که در سابقه یک فیلم دیگری ساخته بود با نام آوارا دریا رحمت که با مادرش همیشه کار میکند بلند و محبت را با نام بیزامی نرم خواب باشد این در مسابقه فیلم های بلند گذاشتیم. و یک فیلم کوتاه هم با نام تاتا که کارگردان جوان اسکندر عثمان ساخته در برنامه وارد شده و چندین فیلم های دکومنتری دیگر از ساخته مستندسازهای تاجیک در اینجا.
فیلم کارگردان ناصر سعیدوف قیام روس چی مگر در این جشنواره گذاشته نشده است؟
من مؤلف این فیلم هستم، از این خاطر نمیتونم که در بخش همچون رئیس جشنواره در بخش مسابقه بگذارم، ولی من فیلم افتتاحی جشنواره و دو فیلم دیگری که نام گرفتم یکیش کوتاهچ بلند مسابقه هستند و شاید یک تکانی بشود که ژوری بینند و دیگران بینند و با فستیوالهای گوناگون دیگری دنیا آن را تجربه شوند.
و شما گفتید که 6 جایزه برای جشنواره پیشنهاد شده است و میشد بگید که واقعا این جایزه ها تا چه حد امکانات های مالی دارن که یک تابتانند یک کسی که پیروز می شود برای اونها کمک میکند؟ اصلا سرمایه از کجاست؟
بله بله، جایزه های ما جایزه های شویتری جشنواره دیدار نام دارند که مدی اون را دفتر شویتری روس در همکاری در تاجیکستان با عهده گرفته است که از یک مبلغی معین. این یک جایزه هست که با سیمبل فستیوال ما شاو عروسک و به خاطر روبلان ساختن البته نمی شود که با پول جایزه یک فیلم ساخت مبلغش هم شاید مهم نباشد برای نوین، فقط به خاطر احترام و یک چیز مثلا یک جایزه اول برای فیلم کوتاه و یک جایزه برای فیلم بلند باز جایزه مخصوص جوری است. بخش های دیگر دارد، بهترین کارگردانی، جایزه مخصوص جوری، جایزه تماشابین. مبلغشان از 3000 پایانترش تا 1500 دلار است.
سفر حقدادوف رئیس خانه سینمای اتحادیه سینماگران تاجیکستان و همزمان مسئول جشنواره فیلم دیدار بود که درباره برنامه برگزاری این فستیوال بین المللی در کشور صحبت میکرد.
و شنوندگان عزیز، در دقایق پایانی برنامه از ورزش و آن هم از شورای ورزشی رادیو آزادی نرزولای لطیف میشنویم.
دونده توجیک دولت علی شمسف خبرنگار تلویزیونی ولایتی ختلان در پایگاه کوهی به مسافه 10 کیلومتر بخشیده به 198 سالگی محاربه برادینا در شهر ماژایوسکی روسیه مقام دوم را کسب کرد. در این مسابقه بین المللی بیش از 400 ورزشکار از روسیه، بلاروس، مالدوا و تاجیکستان شرکت کردند. دولت علی شمسف 58 ساله یگانه نماینده تاجیکستان با نتیجه 50 دقیقه و 52 ثانیه دومین شده به مرحله رسید. لیانید سوخانف از شهر اریولی روسیه با نتیجه 48 دقیقه و 22 ثانیه غالب مسابقه گردید. دولت علی شمسف به رادیوی آزادی گفت:
تأثیراتی بسیار گرفتیم، بسیار چیزا رو در اینجا آموختم، در آینده در کارهای خودمون استفاده البته میبریم.
به گفته ای دولت علی شمسف، وی 17 اکتبر در مسابقه بین المللی گراند پری با نام هفت تپا در شهر ویتیاز روسیه شرکت خواهد کرد. خبری دیگر برای مخلصان فوتبالی تاجیک، دسته فوتبالی ارتسیو دانشگاه اسلاویانی روسیه و تاجیکستان بعد پیروزی در بازی دور 19 سبقت لیگ اولی تاجیکستان در میدان خود بر تیم جوانان شهر تورسونزاده با حساب 3-2 موقعش را در صدر جدول مسابقات استوار کرد. فوتبال بازان دانشجو 47 امتیاز به دست آوردند. دسته سرای کمری ناحیه 5 که بر تیم میهمان ستاره ناحیه رودکی با حساب 3-0 پیروز شد، با 41 امتیاز مقام دوم را کسب کرده است. و خبری آخرین، مسابقه دسته های مردانه بسکتبالی وزارت و اداره های تاجیکستان برای دریافت جام کمیته جوانان ورزش و سیاحی کشور که در شهر دوشنبه طولی 3 هفته ادامه کرد، با پیروزی دسته وزارت مالیه به انجام رسید. این دسته در بازی نهایی بر تیم بانک ملی تاجیکستان با حساب 41-38 غلبه کرد. اینچنین جایزه بازیگری بهترین با کاپیتان دسته غالب جمال الدین نورعلیف معاون اولی وزیر مالیه تاجیکستان سپرده شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و در همین جا با این خبرهای ورزشی رسیدیم به پایان مجله شامگاهی از بخش تاجیکی رادیو آزادی در روز سه‌شنبه 12 اکتبر سال 2010 میلادی. با امیدی روز روزگار خوش، من کیومرسی اتو در استودیوی آزادی در دوشنبه و همکارم خورشید همدان در استودیوی آزادی در شهر پراگ با شما خداحافظی میکنیم.
از همراهی و همدلیتان سپاسگزاریم. شنوندگان ارجمند، استراحت خوش و با فراغت را برایتان تمنا داریم، اما ضمناً یادآور میشویم که برنامه‌های بعدی بخش تاجیکی رادیو آزادی ساعت 6 بامداد به وقت دوشنبه با مجله بامدادی آغاز خواهد شد. تا آن هنگام شب خوش و خدا نگهدار.
دیدار تو